اسلام اگر مینارم میگه آقا باید حتما اجازه بگیرید، زندگی مردم دچار مشکل میشه. یه مثال هم از حج بزنم.
حالا من عذرخواهی میکنم، این سوالایی که مطرح میشه خب گاهی سوالها قبل برنامه هماهنگ میشه، بعضی سوالها هم در خلال مباحث هست،
اشکال نداره.
حالا ما خدمت استاد میگیم با تجربه‌ای که استاد دارن در تألیف کتاب‌های متعدد با روش‌های گوناگون در پاسخ به سوال و احکام شرعی آمادگی خوبی دارن و پاسخ می‌فرمایند. من خودم تو ذهنم بود که خب حالا اگر یک کتابی رو ما آریه گرفتیم، چهار نفرم کنار ما دارن نگاه می‌کنن، استفاده می‌کنن، اگه بخوایم اون قواعد و احکام سختگیرانه آریه رو اینجا پیاده کنیم،
همین جا اشکال نداره. من این به این نقطه.
این چطور میشه با اون موردی که خب به حال شخص اومده یک چیزی رو کرایه کرده گرفته، اون آریه برده، خب اینو با هم فرق داره، ولی احکام میگه حق استفاده نداره. با توضیحات حضرت علی کاملا بحث مشخص.
بله همون مثالی که من برای اون چراغ زدم برای کتابم است. کتاب جلوی منه، من دارم مطالعه میکنم، حالی بنده خدایم مثلا دوست اونم بغل دست ما نشسته داره نگاه میکنه، اونم میخونه.
بله.
این یه تصرف جزئیه است، دقت کردید؟ کتابو تحویلش ندادم، کتاب در اختیار منه، من دارم ورق میزنم. ولی اونم داره سفر رو نگاه میکنم و مطالعه میکنه. اگر این کتاب یه غرض خاصی درش نیست و متعارف هست، این تصرفات جزئیه رو اسلام نمیده جلوشو بگیره.
خیلی متشکر از حضرت عالی. میدونم این بحث مقدار طولانی هم شد، خب به ما تاکید میکنم فاصله مقدار کوتاه‌تر باشه، اما پاسخ به گونه‌ای بود که نمیتونستم ورود کنم تو صحبت حضرت عالی. قطعا نمونه های دیگه‌ای هست که پاسخ رو شفاف‌تر و مشخص میکنه. یه فاصله میگیریم، انشاءالله در خدمت حضرت عالی هست.
انشاءالله.
آریه، آریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد تا از آن استفاده کند و در عوض چیزی از او نگیرد. مثلا کتاب خود را به کسی می‌دهد تا مطالعه کند و برگرداند.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
در جریان به که حالا یک عقد رایجی است، وقتی غرایز عقلا رو خوب بررسی میکنیم، میبینیم این یک تفاوت کامل با آریه داره. در آریه حالا فرش خود را آریه داد، حالا آریه با اجاره مثلا مثال بزنید، این فرش خود را آریه داد، آریه داد یعنی آریه رو گفت شما ازش استفاده کن. این عقد یه مرحله است. همین فرش را باید کرایه یا اجاره بده، میشه عقد دو مرحله ای. در آریه وقتی که آریه داد، من این فرش رو شما آریه دادم، یه مرحله است دیگه، هر وقت خواستم میگیرم. اما در اجاره وقتی بگه یک ماه اجاره میدم، دو ماه اجاره میدم، یک سال اجاره میدم، یعنی من این فرش رو به شما اجاره دادم در قمار اون مال اجاره و امضا میکنم، یک، و پای امضایم تا یک سال می ایستم. این پای امضایم تا یک سال می ایستم یعنی عقد، عقد لازم است. عقد آریه عقد یک مرحله است. این فرش رو شما یک سال آریه دادم، همین، هر وقت خواستم می گیرد دیگه. اما وقتی اجاره می داد مثل آریه نیست، اجاره دو مرحله است. یعنی این رو به شما اجاره دادم یک ساله و تعهد می کنم که پای امضایم می ایستم، دیگه حق پس ندارد.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکاربرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
دوستان گرامی، رادیو معارف رو میشنوید، برنامه زلال احکام و پاسخ به سوالهای مربوط به موضوع فقهی آریه. بحث استاد در پاسخ به سوال قبلی ناتمام بود، بفرمایید استفاده میکنید.
خواهش میکنیم. من یه مثال دیگه بزنم که در حج پیش میاد و خیلی از زائرا میان میپرسن آقا اینجا ما میتونیم ریگ جمع کنیم برای رمی جمرات یا نه، یعنی از کوههای مکه که بعضی هاشم حالا ممکنه مالک داشته باشه و اینها. خب بعضی هم میگن بله اشکال داره، بعضی هم میگن نه اشکالی نداره. اما جوابش چیه؟ ما با استفاده از همین قاعده‌ای که گفتیم، یعنی تصرفات جزئیه متعارفه‌ای که معمول و مرسوم نیست که اجازه بگیرن و معمولا افراد رضایت دارن. ریگ هایی که به جمرات باید زده بشه روزه دهم، یازدهم، دوازدهم، حکم شرعی این است که این باید از منطقه حرم باشه، یعنی اسلحه باید خودی باشه، بیرون از حرم نباشه. منطقه حرم مشخصه، از تنعیم تا جعرانه و از اون طرف تا حدیبیه و تا ذات لبن اینا مشخص شده. مثلا شهر مکه و یه جاهایی هم بیرون شهر مکه هست، مثلا عرفات بیرون از منطقه حرمه، اما منا و مشعر الحرام تو محدوده حرمه. شهر مکه هم عمدتاً یه قسمتش اخیراً توسعه پیدا کرده، از حرم زده بیرون غیر تو شهر مکه. خب جاهایی که ظاهرا مستقرن تو مکه است، ریگای جمرات هم از مکه هم جمع کنن اشکالی نداره، ولی مستحب شب عید قربان تو مشعر الحرام جمع کنن. ظاهرا به خاطر که اونجا یه کمی مشکل دارن و گاهی وقتا محدود هست، میگن آقا از همین شهر مکه برین جمع کنه، میرن از این کوه ها میخوان جمع کنن. یه عده میگن آقا اینا صاحب داره. اولا صاحب داشتنش حالا خودش یه بحث فقهی قدیمی داره که اصلا کوه ها یا زمین های مکه رو کسی میتونه مالک بشود نمیتونه، اونا بحث دیگری است. اما اصلا این زمینایی که حالا نه خونه مردمه، نه حصار و دیواری داره، هیچی هم نداره، و اگه چهار تا ریگ کسی جمع کنه که اگه از صاحبش هم بپرسیم میخنده، اصلا میگه آقا حرفا چیه، سوالا چیه، چهار تا ریگ طرف میخواد از زمین جمع. غالبا هم وقتی که میخوان ساختمون سازی کنن اینا کوها رو میبرن و اینا رو بار میکنن و برن جای دیگه میریزن. درسته حالا ممکنه علا فرضی که بگیم مالک شده این ریگم مالک هست، دقت کردی؟
بله.
ولی این تصرف جزئیه مورد مسامحه است، اصلا اجازه نمیخواد. من گاهی مثال زدم، مثل این که شما یه نون سنگک میگیرید ورید خونه منید دوتا ریگ بهش چسبیده، آیا این دوتا ریگ رو دوباره باید برگردید؟ نه، این متعارف نیست. اما همونجا که نون میخواد بردارید اگه 12 ریگ بهش بود اونها رو میزنید.
بله.
چرا؟ اون متعارفه. بنابراین این تصرفات جزئیه که مسامحه می شود اشکالی نداره. پس شیء آریه‌ای اگر به گونه‌ای بود، مثل چراغ مردم رو من گرفتم روشنگرم مطالعه کردم، یک کس دیگه هم اون طرف بشینه مطالعه کنه، اشکالی نداره.
من
کتاب رو دست منه، من دارم مطالعه میکنه، یک کسی هم اون کنار نشسته داره صفحات رو نگاه میکنه، این هم اشکالی نداره.
یعنی این تصرفات جزئی، این استفاده‌های جزئی اصلا چیزی شمرده نمیشه، چیزی به حساب نمیاد
و در اختیار گذاشتن دیگری محسوب نمیشه. که در بحث آریه گفتیم شیء که آریه گرفتید نباید در اختیار دیگری بگذارید و برای استفاده به او بدید.
بله. پس برگردیم دوباره به سوال، چون پاسخ استاد بسیار مفصل بود. خب حالا سوالی که مطرح میشه اونقدر
درش مفصل بودنش به خاطر نمونه های متعددی همین تو زندگی داره. من اصلا عرض کردم بنام این
جا بیفته. بله. خیلی زیبا فرمودید. سوال این بود که اگر چیزی رو آریه گرفتیم برای خودمون،
بله،
آیا دیگران هم حق استفاده دارن؟ پاسخ این است که نه، ولی با مثال هایی که زدیم که بعضی از موارد استاد فرمودن که اصلا اونجا به عنوان استفاده دیگری محسوب نمیشه. بله. مثل کتابی که امانت گرفتم در اختیار من هست، دو سه نفر دیگه هم کنار من دارن اینو نگاه میکنن، مطالعش استفاده میکنن، میگن چیز مهمی نیست. ولی حالا اگر رفتم صندلی یا ظروفی رو کرایه کردم به عنوان آریه آوردم دارم استفاده میکنم که بعدنم یه چیزی به اون آقا بدم، اینجا دیگه نمیتونم بدم، دیگران تو خونه بغلی هم بله، مراسمی دارن استفاده کنن، اینها با هم متفاوت هست. بله. و به این دلیل پاسخ طول کشید که استاد خواستم با مثال‌های متفاوت پاسخ رو کاملا مشخص کنم،
چون هر مثالش هم یه جایی تو زندگی مردم کاربرد داره.
خیلی ممنونیم جناب استاد فلاح‌زاده. یه سوال دیگه ای میمونه که به عنوان پایان بخش مباحث مربوط به موضوع فقهی آریه که حضرت علی حالا خیلی مختصرم باید پاسخ بفرمایید، که در چیزی که آریه کردیم بحث ضمانت آیا مطرح هست اگر کسارتی وارد شدی از بین رفت؟
بله، همون جواب مفصلی که ما در بحث امانت گفتیم اینجا خیلی مختصر. این بله، آقا که شیء رو آریه کرده یعنی در اختیارش هست برای استفاده. بله. اگه در نگهداری کوتاهی کرده باشد یا در بهره برداری و استفاده زیاده روی کرده باشد.
بله.
دقت کردید؟ بله، اخه سارتی وارد بشه زامنه. اما اگر نه، کوتاهی نکرده، در به اصطلاح نگهداری به درستی نگهداری کرده و در استفاده هم زیاده روی نکرده باشد، زامن نیست.
نیست. بله.
دقت کنین، مثلا این آقا این درر رو گرفته باش کار بکنه، این با روی مثلا سنگ و سیمان قابل استفاده نبوده، اومده اونجا کار کرده، هر کی ببینه میگه آقا این مال این کار نیست.
بله.
شما بیجا استفاده کردی. خب بله، این استفاده ناروا بوده است. یه نکته هم هست، اگر از اول اونی که شیء رو آریه میده میگه آقا اگه خسارتی وارد شد، که امروز همین متداوله، میگن آقا خسارت دید پای شماست، و آریه گیرنده از اول قبول میکنه میگه باشه من در اختیار من هست، اگر خسارت دید بوده خودم، اونجا اگر کوتاهی هم نکرده باشد و خسارت ببینه، چون شرط اولیه شده و پذیرفته است، باید خسارتش رو بپردازد.
خیلی ممنونم از حضرت عالی جناب، لطفاً لاصد استفاده کردیم در برنامه زلال احکام. شنوندگان عزیز رادیو معارف، از عنایت شما هم بسیار متشکریم. ان شاءالله که مباحث رو پسندیده باشید. خدا نگهدارتون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در حالی که ساعت 11:40 هست، از رادیو معارف همراه شما هستیم و بهترها رو براتون آرزو داریم تا ساعت 14 دعوت میکنیم که در کنار ما باشید. رهتوشه شرح احادیث کتاب تحف العقول توسط حجت الاسلام طباطبایی نژاد برنامه بعدی است.
حدیث اون حجابایی که در روی دل شما مستقر شده است جلا میده.
رهتوشه، بیان احادیث کتاب شریف تحف العقول.
فی خمستون اطفی بهم حر الجحیم الحظیم المصطفى والمرتضى والمرتضى وابنهما والفاطمة والفاطمة.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان عزیز، برنامه ما بیان احادیث کتاب تحف العقول بود و به حدیث مبسوطی از پیامبر اعظم اسلام صلی الله علیه و آله رسیدیم که بخش‌هایی گذشت و به این فراز رسیدیم که سائل و سوال کننده از پیامبر که راهبی به نام شمعون ابن لاوی هست، از علامتهای اهل یقین میپرسه و حضرت 6 ویژگی رو برای اهل یقین برمیشمرن. اهل یقین واقعا ایمان به خدا دارن، اهل یقین مرگ رو واقعا باور دارن، اهل یقین بعث و برخواستن از قبر رو یقین دارن، باور دارن و از رسوایی اون روز میترسن، و اهل یقین واقعا بهش رو حق میدونن و بهش مشتاق هستن. و ایقن به ان الجنه حق فاشتاق الیها و ایقن به ان النار حق فظهر سعیه للنجات منها. اهل یقین یقین داره که بهشت حقه و مشتاق او هست واقعا، و یقین داره که آتش قیامت هم، آتش جهنم هم حق هست و تلاش میکنه خودش رو از اون نجات بده. و آخرین ویژگی هم، و ایقن به ان الحساب حق فحاسب نفسه، به حساب در روز قیامت هم یقین داره و خودش رو حساب میکنه، محاسبه میکنه.
بیان احادیث کتاب تحف العقول با کارشناسی استاد طباطبایی نژاد در برنامه رهتوشه. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
در این برنامه بر این دو ویژگی که گفتیم کمی تأمل کنیم. اهل یقین و ایقن به ان الجنه حق فاشتاق الیها، یقین داره بهش حق، مشتاق او هست. و ایقن به ان النار حق فظهر سعیه للنجات منها، یقین داره که آتش جهنم حقه و تلاش میکنه که دوچار او نشه و از اون نجات پیدا کنه. خب ما انسان اهل یقین بایستی به بهشت و دوزخ باور و یقین داشته باشه، و اگر کسی واقعا باور قلبی به این دو داشته باشه، در عملش تأثیر 100% خواهد داشت. آنچنان شوقی در وجودش برای رسیدن به بهشت خواهد بود و آنچنان انزجار و خوفی نسبت به جهنم پیدا خواهد کرد که دیگر هرگز گرد گناه نخواهد گشت و ممحض در اطاعت و عبادت الهی خواهد شد. ما جالب بدونیم خب در دنیا برخی آرزوهای شیرین و بزرگ در نهادمون هست، ولی هرچی تلاش میکنیم بهش نمیرسیم. ما هممون دوست داریم نوش بینیش داشته باشیم در دنیا، یعنی لذت بدون رنج، خوشی بدون سختی، زندگی بدون مرگ و بیماری و فقر و از دست دادن عزیزان و زندگی همیشگی و سراسر خوشی و بیرنجی رو همه دوست داریم، اما هیچگاه بهش نمیرسیم. خب این سؤاله که چرا این در نهاد ما گذاشته شده؟ چیزی که بهش نمیرسیم این خوشیه بدون رنج هیچ جا در دنیا نیست، همه رنج دارن. حالا از بالاترین شخصیت ها، بیشترین اونهایی که بیشترین ثروت ها رو دارن، همه مشکلات دارن. گاهی اونها که بیشتر برخوردار از مواهب ظاهری دنیا هستن رنجشون بیشتر هست. پس چرا در نهاد ما گذاشته شده آرزوی نوش بدون نیش؟ این حق اینها، اما جاش در دنیا نیست. اگر ما به دستورات الهی عمل کنیم، به همون زندگی نوش بدون نیش، یعنی همش خوشی و بدون هیچ رنج، خواهیم رسید. به زندگی بدون سختی خواهیم رسید. میگه همه چیز در دسترسمون باشه و نخواهیم کار کنیم، زحمت بکشیم، گرفتار قرض و وام و اینجور مسائل نباشیم، گرفتار بیماری و رنج نباشیم، نه برای خودمون نه برای عزیزانمون، یه جایی بهش میرسیم. شرطش اینه که اطاعت الهی انجام بدیم، از معاصی خودمون رو نگه داریم. بهش همه اینا رو داره و بیشتر از اون چیزی که تصور میکنیم. قرآن میفرماد فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعین و انتم فیها خالدون. در بهش اون چی که هوس کنید هست و اون چی که چشم لذت ببره هست. گاهی میگه اون چیزی رو که اصلا در تصورتون نیست در بهش هست، از همان نمیتونیم تصور کنیم، نه خوشی بهش رو البته و نه رنج و عذاب جهنم رو. در نقطه مقابل هم جهنم بسیار بد، غیر قابل تحمل و غیر قابل تصور در قرآن و روایات تصویر شده، این جهنم. خب اگر کسی باور قلبی داشته باشه به بهشت با اون لذایذ، هرگز گناه نمی کنه. اهل یقین اونهایی هستند که بهشت و جهنم ندیده رو گویی دارن می بینن و نعمتهای بهشت و عذاب جهنم رو دارن حس می کنن، مثل که آتش رو دارن می بینن، مثل که اون حور و قصور رو دارن میبینن و مانند دیدن رفتار میکنن. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه مشهور متقین میفرماید درباره متقین که همین اهل یقینن، و لولا الاجل الذی كتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب عظم الخالق في انفسهم فصغر ما دونه في اعينهم فهم والجنه كمن قد راها فهم فيها منعمون وهم والنار كمن قد راها فهم فيها مؤذبون. فرمان این متقین اگر اون اجل مدتی که براشون مقرر شده نبود، اون اجلی که خدا براشون قرار داده اگر نبود، هیچگاه یک لحظه روحشون در این اجسادشون یک لحظه باقی نمیمان. لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین، چرا یه لحظه نمیمون این روح در بدن؟ شوقن الی الثواب، برای اون اشتیاقی که دارن که به بهشت برسن، و خوفن من العقاب، و ترسی که از جهنم دارن. از اومن خالق و فی انفسهم، اینا خالق در جانشون بزرگ شده دیگه، همه چیز دیگر کوچیکه براشون. فهم والجنت کمن قد رآها فهم فیها منعمون، اینا گویا بهشت رو دارن میبینن و درش اهل نعمتن، دارن صفا میکنن همین حالا. و هم و نار کمن قد رآها فهم فیها معذبون، و گویا که دارن آتش رو میبینن و و دارن درش عذاب میشن. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، روم به روزه رزوان که مرغ آن چمنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نهفتگی گردد دور، آن قطره که راز دل دریا باشد. کندر صدف است نهفتگی گردد دور، آن قطره که راز دل دریا باشد. آن قطره که راز دل دریا
رهتوشه رو شنیدیم، شرح احادیث کتاب تحف العقول از زبان حجت الاسلام طباطبایی نژاد. از رادیو معارف همراه شما هستیم با بخش اول برنامه های این شبکه و انشاءالله تا ساعت 14 در کنار شما خواهیم بود. به محض خطبه نماز جمعه تهران که توسط حجت الاسلام و مسلمین ابو ترابی فرد ایراد بشه، ما خطبه رو تقدیم شما خواهیم کرد از دانشگاه تهران و همچنان دعوت میکنیم که با ما باشید. اما دوستان، اربعین حسینی در پیشه و خوشا به سعادت اون کسانی که زیارت قبر شش گوشه مولامون آقای امام حسین علیه السلام نصیبشون شده. در کتاب کامل الزیارات از امام صادق علیه السلام نقل شده که ایشان فرمودند هر کس پیاده به زیارت قبر حسین علیه السلام برود، خداوند برای هر قدمی هزار حسنه می نویسد و هزار گناه از او پاک می کند و رتبهش هزار درجه بالا می رود. بله دوستان، خوشا به سعادت کسانی که در مراسم پیاده روی اربعین امسال شرکت کرده. بله، جا داره که از طرف خودم و تمامی همکارانم در رادیو معارف پیشاپیش اربعین حسینی رو خدمت همه شما سوگواران حسینی تسلیت عرض کنم.
من آمدم دوباره ببینم تو را حسین، افتاد کار خواهر تو با تو یا حسین، حج من از این که زیارت کنم تو را، لبک یا شهید و لبک یا حسین. آی با هم به پیشواز من خسته آمدم، زهرا علی رسول خدا مجتبی حسین، یک گوشه‌ای کنار خودت جا بده مرا، بگذار هشت گوش شود کربلا. آیا حرفی بزن که خستگیم را در آوری، آخر نمیدهی تو جوابم چرا حسین. پیری من به خاطر دوری از تو بود، چه روز می شود که فقط باغبان شدم. آی دیدی فراق با تو و با خواهرت چه کرد، حالا ببین تو کشته شدی مادرت چه کرد. حسین
رفتی ای مسافر بی من کجا رفتم بی تو، رفتی با ابر فضل و مرد، باید ما رفتم بی تو. تنت روی خاکا جامون دو، سرت روی نی همراه بود، صدای علی تو فریادم، صدا مادرم تو آهم بود. چند روزم، چند ماه، چند سال دل زینب کنار تو تو گودال، چل رو چل ساله چل ساله دل زینب کنار تو گودال. لحظه لحظه بی تو درده عالم و تحمل کردم، هر جایی که در موندم به مادرم توسل کردم. غمی که من از اینجا بردم تو شام بلا سنگین تر شد، رقیه یه شب تو بیرونه جلو چشمای من پر پر شد. منو گریه منو زاری منو ناله دل زینب کنار تو تو گودال. چهل روز چهل ماه چهل دل کنار تو تو گودال. چهل روز چهل ماه چهل سال دل زینب کنار تو تو گودال. روی کوچه ها تکراره اون همه کبودی بودم، بی تو و ابر فضل بین اون همه یهودی جای زنجیر هنوز روی پرو دل زینب کنار تو تو گودال. چهل روز چهل
ساله چهل روز است داغ لاله ها بر دشت مانده است، چهل روز است قامت سروها خمیده و رنگ کبود فضای باغ سینه ها را در بر گرفته است. اربعین فرا می رسد و داغ شقایق تازه تر می شود. اربعین تجدید عهد سینه های سوخته، دلهای داغدار و چشمهای اشکبار با خاطره جاودان عشق و هماس.